الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. قال الله الحكيم في كتابه الكريم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. شامگاه روز جمعه هدیه به ارواح طیبه شهدا و اموات برای سلامتی و تعجیل در ظهور حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. هنگامی که در روز تاسوعا همه از لشکر عمر بن سعد بلند شد، حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام خدمت برادرشون حضرت ابوالفضل العباس فرمودند که یا عباس ارکب بنفسی انت حتی تلقاهم فتقول مالکم. در روز تاسوعا هنگامی که این همهمه بلند شد فرمود که برادرم عباس جانم به فدای تو، سوار شو و برو در مقابل سپاه دشمن سپاه عمر بن سعد تا با اونها دیدار کنی و بپرسی که چه کار دارید، چه تصمیمی دارید. در مقاتل اومده که حضرت ابوالفضل العباس همراه 20 نفر سواره از جمله حبیب ابن مظاهر و زهیر ابن قین سوار میشن و میرن جلو سپاه دشمن. سوال میکنن که چه قصدی دارید؟ خطاب میشه که یا بایستی تسلیم بشید یا همین امروز میخوایم کار رو یکسره کنیم، که در اونجا برمیگرده حضرت ابوالفضل العباس پیش امام و دوباره امام بهش میگه که ارجع الیهم بنفسی انت، به فدای تو بشم، برگرد به سوی اونها و امشب رو مهلت بگیر که خداوند میدونه که انی احب الصلاة له و تلاوت کتابه و کثرت الدعاء والاستغفار. عباس فدای تو بشم، برگرد امشب رو فرصت بگیر که من خدا خودش میدونه که وقت رو غنیمت می شمارم، ولو یک لحظه رو، ولو یک شب رو، برای چه؟ برای نماز خواندن و تلاوت قرآن و دعا و استغفار. صحبتی که امشب در خدمت عزیزان میخوام باشم به فرموده استاد بزرگوار جناب آقای دکتر رفیعی در مورد آیه‌ای بود که در ابتدا خدمتتون خوندم. خداوند در سوره نساء آیه اول می‌فرماید که واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. ای مردم تقوا پیشه کنید درباره خدا و درباره ارحام. و در این جمله‌ای که از حضرت ابی عبدالله الحسین خدمت حضرت ابوالفضل العباس خدمت عزیزانم عرض داشتم، امام حسین به برادرش میگه بنفسی انت، جانم به فدات، جانم فدای تو با. دوباره بر میگرده باز میگه بنفسی انت. یکی از مسائلی که در اسلام واجبه صله ارحامه، چون آیه صریح قرآن میگه واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. آیه های بسیاری هست از جمله این آیه، صله رحم واجب است، قطع رحم حرام است، حق والدین شدن حرام است. امشب در این عرایضی که خدمت عزیزانم خواهم بود حول سه محور به صورت خیلی خلاصه وار عرض خواهیم کرد که ما نسبت به چه کسانی باید صله رحم داشته باشیم، چگونه صله رحم داشته باشیم و صله رحم چه آثاری بر ما داره. اولا صله رحم چنان که در آیات و روایات بسیاری بهش اشاره شده، صله رحم گاهی ارحام ما ارحام جسمی ما هستند، مثل والدین، خیشاوندان، کسانی که از ما ارث میبرن، اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، اولو الارحام سلسله دارن که چه کسانی در اولا به بعض هستند. ارحام جسمی ما والدین، خداوند متعال در قرآن میفرماید که انشکرلی ولی والدیک، ولی انشکرلی ولی والدیک، شکر منو به جای بیار و به والدیک. و وصینا الانسان، به انسان سفارش کردیم که نسبت به والدین خودش احسان بکنه، نیکوکار باشه. حملت امه کرهن و وضعت کرها، مخصوصا نسبت به مادر خودش که مادر خودش با سختی زیاد اونو حمل کرد و با مشکلات فراوان اونو وضع حمل نمود. صله رحم اینه که ارحام جسمی ما هستند و چه بسیار سفارش شده. یکی از مشکلاتی که جامعه ما بهش دچار میشیم و میبینیم که از جهت امکانات مادی وضعمون خوبه، ارتباطات خوبه، وسایل خونه داریم، ولی باز حالت افسردگی، یک کلاف سردرگم، خودمونم نمیدونیم چمونه. خدای متعال اگر اومده چیزی رو واجب کرده و گفته این واجبه که انجام بشه، حتما حکمتی درش بوده. خدای متعالی که خالق ما بوده، رازق ما بوده، مربی ماست، میدونه که در صله رحم چه آثار و فوایدی است که این همه سفارش شده صله رحم داشته باشید. و راوی میگه که امام فرمود که اگر شما نمیتونید به زیارت ما بیاید، به زیارت همدیگر بروید، گویی به زیارت خودمون اومدید، گویی ما رو زیارت کردید، برید به همدیگر دیدار کنید، از همدیگر احوال پرسی بکنید. الان جامعه ما به گونه ای شده که زندگی های شهری و مدرن باعث شده که مشکلات و آداب و رسوم پیچ در پیچی که برای ما درست شده، صله رحم بسیار کم شده. قدیم مردم در یک شهری زندگی میکردن، پدر بزرگ، مادر بزرگ، نوه، نتیجه، ندیده، نبیره، همه با هم بودن، سر یک سفره بودن. الان حتی گاهی وقتی تو یک خونه هم که هستن، قدیم معلوم بود جای پدر مشخص بود، جای مادر مشخص بود، به هر حال مینشستن با هم صحبت میکردن. الان میبینید که کودک روزی 7-8 ساعت تو مدرسه است، سرویس اینو میبره، سرویس اینو میاره، صبح هم که پدر قبل از بچه از خواب بیدار بشه رفته، بعد از اینکه بچه به خواب میره میاد تو خونه، در اون هنگامی که بچه تو خونه است، روزی میگن کودکان ایران حدوداً 4 ساعت تلویزیون نگاه میکنن. اون ایامی هم که در خونه دارن، میبینید همه به قول معروف اینجا بابا نشسته، مادر نشسته، بچه‌ها جلو تلویزیون ولو شدن، دراز کشیدن دارن تلویزیون نگاه میکنن، بابا میخواد اخبار گوش بده اجازه نمیدن. یعنی به حالتی شده که اون صله رحمی که خدا اینقدر بهش توصیه میکنه عملا از بین رفته. ممکنه در یک جام جمع از زیر یک سقف هم زندگی میکنن، ولی صله رحم بازم اونگونه که خدا گفته با هم ندارن. از جمله دستورات الهی است که جامعه مدرن و پیشرفت شهری، با اینکه ارتباطات روز به روز بیشتر شده ها، یعنی شما قدیم میخواستید برید یه شهر دیگه، میخواستید برید اصفهان و بیایید، 5 شبانه روز تو راه بودید، الان میتونید در یک لحظه زنگ بزنید. ولی آداب و رسوم و گرفتاری هایی که برای خودمون درست کردیم، این واجب الهی رو انجام نمیدیم. پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، چنان که میدونید در ایام کودکی وقتی که پدر بزرگوارشون حضرت عبدالله به رحمت خدا رفت، پدر بزرگش عبدالمطلب سرپرستی ایشون رو بر عهده گرفت و هنگامی که عده‌ای از زنان وارد شهر مکه شدند تا کودکان شیرخوار رو به همراه خودشون ببرند و به اونها شیر بدن، دایگی اونها رو بر عهده بگیرند، از جمله کسانی که وارد شهر مکه شده بود، زنی بود به نام حلیمه سعدیه. حلیمه سعدیه میگه من وارد شهر مکه شدم، بچه گیرم نیومد که برم شیر بهش بدم و شیربها بگیرم، هزینه بگیرم برای زندگیم. بعد در آخر یکی گفتش که حالا که تو بچه گیرت نیومده، یتیم عبدالمطلب یه یتیمی داره، یه بچه یتیمیه، شما برو خونه اون این رو بگیر. میگه من رفتم منزل عبدالمطلب در قباب نمودم در زدم. عبدالمطلب اومد بعد از سوال و احوال پرسی گفت اسمت چیه؟ گفتم حلیمه سعدیه. عبدالمطلب این بزرگوار فرمود حلم و سعدون. حلم یعنی بردباری، سعد یعنی سعادتمندی، خوشبختی. گفت حلم و سعدون، این دوتا حلم و سعد که در اسم تو هست، این دوتا اگر در یک جای جمع بشه خوشبختی در همون جاست. و این رو به فال نیک گرفت از اسم حلیمه سعدیه. بچه رو سپرد به حلیمه سعدیه. 2 سال شیرخوارگی میکنه، بر میگرده، از قبیله هوازن بر میگرده. در 40 سالگی به پیامبری مبعوث میشه، 13 سال تو مکه است، میره مدینه. سال 8 هجری میاد مکه رو فتح میکنه، جنگ حنین، و بعد با قبیله هوازن اینا پیش میاد. یعنی بعد از حدود 58 سال. خب در این ایام که جنگ با هوازن در اطراف مکه پیش میاد، قوم و قبیله حلیمه سعدیه اسیر میشن. قوم و قبیله حلیمه سعدیه اسیر میشن، از جمله خواهر رضایی پیغمبر به نام دختری زنی است، پیرزنی هست چون پیغمبر خودش 60 سالش شده، به نام شیما. پیامبر به احترام اینکه اینها مادر رضاییشون هست و به احترامی که شیما خواهر رضاییش هست، دستور میده اسیران اینها رو آزاد میکنن، میگن عبای خودش رو باز میکنه، اینا رو میشونه. بعد اینها میان مدینه، به اینها کلی هدایا میده. شما خودتونم مدینه بقی رفته باشید، خیلی ها میرید آخر انتهای بقی سمت چپ، میگن اینجا قبر حلیمه سعدیه است. اینو میاره پیش خودشون نگه میداره، احترام میکنه که چی؟ که این مادر رضایی پیامبر اسلام بوده. اینه که این صله رحم آنقدر مهمه. حضرت امام صادق علیه السلام اینو بارها شنیدید، وقتی که یکی از اصحاب خدمت امام رسید، گفت خداوند به من فرزندی عنایت کرده، اسمشو چه گذاشتی؟ گفت فاطمه. بعد 3 بار سرش رو آورد پایین، فرمود فاطمه فاطمه فاطمه، و بعد بهش سفارش کرد حالا که اسمش رو گذاشتی فاطمه، مبادا که به صورت این سیلی بزنی. این صله رحم نسبت به ارحام جسمی ما، نسبت به خیشاوندان و برادران ما چقدر روایت داریم. کسی که عاق والدین بشه اینقدر عقوبت داره. پیامبر فرمود که کسی که قطع رحم بکنه وارد بهشت نمیشه. این در مورد ارحام خودمون، پدرمون، مادرمون، برادرمون، خواهرمون. از جمله ارحام دیگر ما، ارحام روحانی ما هستند. چنان که خودتون میدونید، پیامبر اسلام در اواخر عمر مبارکشون به حضرت علی روایتی رو فرمودند، گفت امیرالمومنین یا علی برو در مسجد اعلام کن الا لعنت الله الا من عق والدی. ای مردم آگاه باشید، هشدار، اعلان، لعنت خدا بر کسی که مورد عق والدینش واقع بشه. مردم براشون تعجب بود، پیامبر این چه پیامیست که فرستاده که میگه لعنت خدا بر کسی که مورد عاق والدین خودش واقع بشه. بعد پیامبر فرمود که یا علی جان برو در مسجد اعلام کن انا و علیون ابوا هذه الامه، من و توی علی پدر این امت هستیم، لعنت خدا بر کسی که حق ما رو ادا نکنه و مورد عاق ما واقع بشه. اینه که پیامبر اکرم و ائمه معصومین در روایت اومده اینها پدر روحانی ما هستن، ارحام روحانی، و حق اونا حتی نسبت به پدر جسمانی بیشتره. الان روز جمعه و شامگاه روز جمعه، قطب عالم امکان حضرت حجت ابن الحسن العسکری، ایشون پدر روحانی، اللهم صل علی محمد، پدر روحانی ما هستند. ما نسبت به ایشون وظایفی داریم. به هر حال چنان که نسبت به پدر جسمیمون بایستی نفقهش بر ما واجبه، اگر که ایشون نداشته باشید دیدنش واجبه، نسبت به ائمه خودمون، اونهایی که شهید شدن، نسبت به امام رضا، امام حسین علیه السلام، اینها زیارتشون، دائما یاد و نامشون، و نسبت به وجود حضرت امام زمان، وظیفه داریم که دائما احساس حضور در پیش امام داشته باشیم. همین زیارت آل یاسین میخونیم، السلام علیک حین ترکع و تسجد، سلام بر تو هنگامی که به رکوع میروی و به سجده میروی. السلام علیک حین تحلل و تکبر، سلام بر تو ای امام من هنگامی که لا اله الا الله میگویی و الله اکبر میگویی. السلام علیک حین تحمد و تستغفر، سلام بر تو به هنگامی که حمد و سپاس خدا رو میگویی و اون هنگامی که استغفار میکنی. یکی از وظایف ما اینه که دائما خودمون رو حاضر در پیشگاه امام بدونیم. این که اگر این احساس رو داشته باشیم، خیلی از وظایف دیگر هم خوب میتونیم انجام بدیم. حدود 50 وظیفه، 50 تکلیف نسبت به امام زمان برای ما برشمردن، گفتن فلان کار. ولی اگر ما همین یکی یه دونه رو احساس حضور، به هر حال ما منتظر ظهور امام هستیم، ولی منتظر ظهور که انشاءالله خداوند تعجیل در ظهورش بفرماد، اینه که ما در حضور امام هستیم. پیامبر اسلام فرمود حضرت صاحب الزمان چون خورشید پشت ابره، خورشید که پشت ابر بشه دیده نمیشه، ولی نور خورشید، گرمای خورشید، انرژی خورشید، همه دارن ازش استفاده میکنن. اینه که ما دائم در حضور حضرت صاحب الزمان هستیم. و میگن که اسبغ ابن نباته میگه رفتم پیش امیر المومنین علی علیه السلام، دیدم که مولا امیر المومنین میگه وا شوقاه الی رؤیته، چقدر مشتاق دیدار اون امام غایب هستم، چون وعده و وعید به آمدن حضرت امام زمان از زمان پیامبر بوده و مورد تواتر همه فرق و علمای اسلامه. خود پیغمبر فرمود ظهور میکنه بعد ما ملعت، بعد از اون که زمین پر از ظلم و جور میشه و اون رو پر از قسط و عدل میکنه. بعد میگه اسبغ ابن نباته میگه که امام دیدم، میگه وا شوقا الی رؤیت اصحابهی، من چقدر مشتاق اینم که اصحاب این امام زمان رو ببینم. راوی میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، دیدم که امام زمان در روز عیده، همه باید خوشحال باشند، های های داره امام صادق گریه میکنه، میگه سیدی مولای من، آقای من، سیدی غیبتو که قد نفت رقادی، غیبت تو خاور از چشمان من رو بوده. امام صادق هنوز امام زمان متولد نشده، در اون زمان میگه آقا جون غیبت تو خاور از چشمان من رو بوده. هنوز امام به دنیا نیامده، پیامبر، امیرالمومنین، ائمه اطهار یکایک در مورد حضرت صاحب الزمان میان و اظهار ارادت میکنن و احساس حضور میکنن. اینه که یکی از وظایفی که ما در زمان غیبت بر عهدمونه که امام همچون خورشیدی است که پشت ابره و از ارهام روحانی ماست، پدر روحانی ماست، که اگر ما حق ایشون رو ادا نکنیم مورد آق ایشون واقع میشیم، اینه که احساس حضور داشته باشیم. خوش آنان که دائم در نمازن. از حضرت علامه طباطبایی سوال کردن که آیا میشه که آدم مگه دائم در نماز باشه، دائم و ذکر باشه؟ به هر حال انسان در زندگیش ممکنه که راننده هست، مشغول رانندگی، حواسش باید به جاده باشه. انسان ممکنه که به هر حال داره تو کارخونه کار میکنه جای دیگه. اینه که میگن که خوشا آنان که الله یارشان بی به حمد و قل هو الله کارشان بی، خوشا آنان که دائم در نمازن، بهشت جاودان مأوایشان بی، دائم و ذکر مگه میشه؟ میگه علامه یک مثالی زد، مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه فرمود که شما فکر بکنید مادری فرزندش رو از دست داده، وقتی که فرزندش رو از دست میده، این مادر در خونه در حال آشپزی، در حال جارو کردن، در حال خیاطی، در هر حالی که هست، ولی هیچگاه غم این دل سوختش یادش نمیره، دائما به فکر فرزندشه که از دست داده. اینه که گفت انسانی هم که خودش رو میگه عالم محضر خداست، در خودش رو در محضر خدا میبینه، یا حضرت امام زمان رو دائما خودش رو در محضر امام میدونه، دائما اون رو ناظر بر اعمال خودش میبینه. امام صادق علیه السلام فرمود 3 بار اعمال شیعیان ما بر ما عرضه میشه، عشیت و یوم الاثنین و الخمیس، هنگامه عشای شام، بگیم غروب روز دوشنبه و پنجشنبه. بعضی میگن که علت استحباب روزی دوشنبه پنجشنبه هم شاید به خاطر همین روایت باشه، و میگه و در اول هر ماه اعمال شما شیعیان به ما عرضه میشه و در نیمه شعبان هر ماه هم اعمال شما به ما عرضه میشه. اینه که از وظایف ما اینه که خودمون رو دائم در حضور امام بدونیم و همسنخ بشیم. به هر حال تو زیارت آل یاسین میخونیم السلام علیک حین ترک و تسجد، سلام بر تو هنگامی که به رکوع میری، به سجده میری. ما باید همسنخ با امام باشیم. خدا تو قرآن میفرماید که ای پیغمبر به مردم بگو این کنتم تحبون الله فاتبعونی، ای مردم اگر خدا رو دوست میدارید از من پیروی کنید. به هر حال طرف بیاد بگه من هی شما رو دوست میدارم، من منتظر شما هستم، من دلداده شما هستم، دو صد گفته چون نیم کردار نیست. اولین وظیفه‌ای که ما نسبت به آقامون بر عهده داریم اینه که همسنخ بشیم، جوری باشیم که وقتی که امام علیه السلام از ما سوال میکنه اعمالمون عرضه میشه، ما شرمنده و خجالت زده نشیم. راوی میگه امام صادق صبحی رفتم خدمتشون، از من سوال کرد که فلانی، گفتم بله آقا. گفت اگه فردا بیا اینجا ببینی من نیستم چی کار میکنی؟ میگه گفتم شما بهتر میدونید، شما اهل پیام، اهل بیت پیامبر، فرزندان رسول خدا. بعد امام فرمود که اگر فردا اومدی دیدی من نیستم، همان گونه باش که در زمانی که امروز هستم باش. یعنی فردا اومدی دیدی امامت نیست، نگو حالا امام که رفت ما رو به خیر و شما رو به سلامت، نه بهتر باش، سعی کن حاضرتر باش. این که ما وظیفه داریم نسبت به امام خودمون سنخیت ایجاد بکنیم، همسنخ امام باشیم، اونگونه باشیم که امام دوست میداره. علی ابن مهزیار که شما داستان شیدایی و عشق ایشون رو نسبت به امام زمان بارها شنیدید و خیلی هم شاید به زیارتش رفتید، ابن مهزیار میگه هی رفتم مکه و در منا و عرفات اینها، تا اینکه در مکه آقای خدمتش رسیدم. گفت خب چه کار داریم این همه شیدایی و دلدادگی و گریه و ناله و زاری؟ گفت من میخوام خدمت امام محجوب خودم برسم، امام پنهان شده در پرده، محجوب یعنی در حجاب واقع شده. بعد خدمت آقا رسید، گفت که آقا ما این همه دلدادگی، این همه انتظار چرا؟ بعد امام فرمود که این به خاطر اعمال شما بوده. گفتم که روی خوبت از ما چرا نهان است، یا از من چرا نهان است؟ گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است. گفتم شبی به مهدی از تو نگاه خواهم، گفتا که من هم از تو ترک گناه خواهم. اینه که از جمله وظایف ما نسبت به این صله، این پدر روحانی ما که پیامبر فرمود پدر روحانی شما از پدر جسمانی شما اولاتره و افضلتره، اینه که همسنخش باشیم و بشناسیم، معرفت پیدا بکنیم و معرفتمون رو سعی بکنیم روز به روز زیاد بکنیم. چه صحبت میکردم؟ در مورد صله رحم خدمت عزیزان عرض کردم که امام حسین چگونه با برادرش عباس صحبت میکنه. به هر حال کربلا در کنار آن که شجاعت و شهامت و ایثار و وفاداری و دینداری و اینها رو به ما یاد میده، دشمن ستیزی رو به ما یاد میده، آگاه بودن رو به ما یاد میده، اخلاق رو هم به ما یاد میده. ببینیم حضرت امام حسین چگونه صحبت میکنه. میگه جانم به فدای تو عباس. یا اون هنگامی که شما بارها شنیدید حضرت ابوالفضل از رو اسب در کنار نهر علقمه میخواد بر رو زمین واژگون بشه، بیفته بر رو زمین، میگه یا اخا ادرک اخا، داداش به فریاد برادرت برس. یا حضرت امام حسین علیه السلام در اون شب عاشورا خطاب به حضرت زینب عقیله بنی هاشم علیه السلام میگه یا اختاه لا تنسانی فی صلاتک اللیل، خواهرم تو نماز شبت منو فراموش نکن. ببینید این جملات چگونه اینها نسبت به هم دیگه صحبت میکنن، چون به هر حال یکی از راهی که ما بفهمیم که طرف ارتباطشون چگونه هست از راه صحبت کردنه، یا نسبت به حضرت پیامبر اسلام نسبت به حسنین، شما میبینید که اینها رو در مسجد میان رو دوشش سوار میشن. اصحاب سوال میکنن یا رسول الله امروز سجده رو خیلی طولانی کردی، چه شد؟ آیا سنت بود یا همین یک بار بود؟ پیامبر فرمود مگر ندیدید که حسنین اومده بودن رو دوش من سوار بودن، من نمیخواستم اینها رو به اصطلاح بندازم پایین، میخواستم آنقدر تو سجده وایستم تا خودشون برن پایین، خودشون برن پایین و بعد من از سجده برخیزم. یا پیامبر وارد مسجد شد، خب درب خانه حضرت زهرا به داخل مسجد باز میشد، خدا قسمت کنه همه آرزومندان برن بارها و بارها مدینه منوره، در اونجا درب خانه وارد مسجد میشد، اینا از خونه خارج میشدن میومدن تو محراب. بعد میگن پیامبر اسلام هنگام تکبیرت الاحرام به جای یک تکبیرت الاحرام که وارد نماز بشه 7 تکبیر گفت، الله اکبر الله اکبر، که بعضی در اشعارم میگن 7 تکبیر عشق مثلا. بعد اصحاب سوال کردن علت، اونایی که عقب‌تر بودن جلویا که میدیدن علتش این بود که حضرت امام حسین علیه السلام اومده بود کنار بابا بزرگش وایستاده بود تقلید میکرد، به هر حال کودک تو خونه هر کاری که از والدین ببینه همونو تقلید میکنه، شما رو جانماز بذاری نماز بخونه اونم میاد کنار سجده میکنه، هر کاری که انجام بدی اون فیلم برداری میکنه و همون رو انجام میده. امام حسین اومده بود کنار بابا بزرگش وایستاده بود، این که میخواست وارد نماز بشه میگفت الله اکبر، اینم بچه کنار بابا بزرگ وایستاده بود میگفت الله اکبر. پیغمبر خوشحال شد که این زبان باز کرده و کنار پدر بزرگش داره میگه الله اکبر، دوباره گفت الله اکبر 7 بار. به مردم گفت نه مردم، این سنت نیست، این جزء نماز نیست، ولی به خاطر اینکه فرزندم حسین اومده در کنارم داره اذان و الله اکبر را از بابا بزرگ تقلید میکنه، من 7 بار گفتم امروز. اینه که این صله رحم داشتیم صحبت میکردیم که صله رحم نسبت به چه کسانی؟ اول نسبت به ارحام جسمانی، والدین، ولا تقل لهما اف، نسبت به پدر و مادرتون حتی اف نگید، حتی اف نگید. واخفض لهما جناح الذل، قرآن میگه، میگه بالاهای ذلت و خاری خودت برای پهن کن، رو به اصطلاح بیان روی سرمه، روی ابرو چشات به اصطلاح میگن اینا راه برن. ولا تقل لهما افن واخفض لهما جناح الذل، نه فقط در حیات یکی بگه ما که پدرمون از دنیا رفت، نه، کسی که پدرش از دنیا رفته در قید حیات نیست، خب در عالم برزخه. روایات چقدر به ما سفارش میکنه که اون کسانی که پدر و مادرشون به عالم برزخ رفتن خیلی محتاج ترن، خیلی احتیاجشون بیشتره. هر موقع که وارد مسجد میشید، دو رکعت نماز که به نیت خودتون میخونید، نماز تحیت میخونید، وقتی دارید خب 4 تا صلوات هم میفرست، میگه اینم برای پدرم، دو رکعت نماز میخونی اینم برای مادرم. اینه که صله رحم نسبت به ارحام جسمانیمون، نسبت به ارحام روحانیمون. و اما چگونه صله رحم به جای بیاریم؟ صله رحم یکی از راه زبانه، بهترین راش صله رحم زبان، سلام کردن، جواب سلام دادن، از اخلاق و از ویژگی های منحصر، یکی از ویژگی های بسیار مهم پیامبر اسلام سلام کردن بود به کوچک و بزرگ. حالا ما تو جامعه بزرگ زندگی میکنیم، صبح تا غروب نمیدونیم به همه سلام کنیم، ولی وارد محل کار میشیم، وارد خونه میشیم، وارد کارخونه میشیم، وارد مغازه میشیم، چقدر روایت داریم که هر کس که بدون سلام میخواد حرف بزنه جوابش رو نده. من ابتدع الکلام به غیر سلام فلا تجبه، اگر طرف اومد و قبل از سلام کردن شروع به صحبت کرد، بگو اول بگو سلامت کو، اول سلام بکن بعد. در صدر اسلام اخلاق خدا پیامبر اسلام از این اعراب جاهلی که خون همدیگر رو میریختند، دختران رو زنده به گور میکردند و انواع خرافات رو بهش مبتلا بودن، چنان تربیت کرده بود تو مدینه به همدیگه میرسیدن اول سلام، چون نشانه اسلام سلام بود، چون قریش مشرکان وقتی به هم میرسیدن میگفتن انعم صباحا، پیغمبر اسلام گفت نه، تحیت ما همون سلامه، همون تحیتی که تو قرآن میگه اهل بهشت هم اونجا قالوا سلاما سلاما، نسبت به هم سلام میکنن. بعد که به همدیگر میرسیدن هر کدوم مقدار قرآن میخوندن، اگر طرف مثلا قل هو الله بلد بود، یه قل هو الله بلد میخوند، اون یکی مقداری از بقره میخوند. چنان اینها رو تربیت کرده بود در طول 10 سال، به اندازه 500 سال اینا رو تربیت کرد که وقتی به هم میرسیدن سلام میکردن و قرآن میخوندن. یکی از راه زبانه. پیامبر اسلام در خطبه ای به مردم سفارش میکرد که مردم، ماه مبارک رمضان داره میاد، نسبت به هم دیگه انفاخ کنید، نسبت به هم دیگه کمک کنید. بعضی اومدن گفتن یا رسول الله ما چیزی نداریم کمک کنیم. گفت ولو یه خرما. گفت ندارم. گفت که خب حالا چیزی که ندارید، خدا به شما زبان که داده، شما وقتی که به طرف میرسید با اخلاق خودتون بهش کمک بکنید، با خوشرویی، با گشادرویی. از جمله راه‌های صله رحم با زبانه. ما چقدر میتونیم هفته یک بار بالاخره یک برگه تهیه کنیم؟ حتما نباید که به هر حال صله رحم اینه که تو مجالس هم دیگه، مجالس شادی، مجالس عزا، اینها شرکت بکنیم. ولی آدم به هر حال نباید جوری بشه که فقط معذرت میخوام به مرده پرستی بیفته که تا طرف میمیره تو روزنامه بزنه که آقا نمیدونم خاندان، بزرگ خاندان فلان و فلان و فلان، هی روزنامه بزنه، پارچه بزنه، اینقدر پارچه بزنه که جا نداشته باشه. این که میشه مرده پرستی؟ میشه الهاکم و تکاثر؟ نه. اون انگامی که هنوز طرف زنده است، برادری دارید خدای نکرده مریض هست، فلان هست، شما تلفن الان الحمدلله ارتباطات خیلی کار رو راه ثواب جمع کردن خیلی راحت تر از قدیم شده. طرف 20 نفر رو لیست میکنه، هر کدوم 1 دقیقه 2 دقیقه سلام میخواستم احوالتو بپرسم، حالت خوبه؟ خب الحمدلله، خدا حافظ. اینه که در زنده بودن. پیامبر اسلام شخصی اومد وصیت کرد یا رسول الله این 2 انبار خرما در اختیار شما، بعد از مرگ من انفاق کنید برا من. این بنده خدا از دنیا رفت، وصیت پیغمبر بود، وصیت کرده بود به پیامبر اسلام. پیامبر اسلام این 2 انبار خرما رو تمام انفاق کرد و بعد رفت داخل انبار، گفته بود تقسیم کنید بدید به فقرا، مردم ببرن. رفت داخل انبار که بازرسی کنه، نگاه بکنه، دید 1 دانه خرما کف اون اتاق افتاده. گفتش که این آقایی که به من وصیت کرد 2 انبار خرما، مثلا بگیم 10 تن 20 تن خرما براش من انفاق کردم، اگر خودش به دست خودش این 1 دانه خرما انفاق میکرد ثوابش بیشتر بود. اینه که آدم بایستی تا زنده هست قدر همدیگر رو بدونن، هوای همدیگر رو داشته باشن به هر حال. و راه دوم راه قلبیه. صله رحم راه قلبیه، یعنی تو قلب خودمون برای طرف خیرخواه باشیم. من دیگه فرصتم تمام، فقط به صورت فهرست بگم و رفع زحمت بکنم. یکی از راه زبانه، یکی از راه قلبه، طرف از جهت قلبی طرف دوست. یکی از راه عمله، از راه عمل به عیادت مریض بره، رفت و آمد بکنه، جوری بکنه که بتونن خانواده ها رفت آمد بکنن، آداب و رسوم سخت رو کنار بگذاره. الان جامعه یک گونه شده که ما خودمون مشکلاتی برای خودمون ایجاد کردیم که کنده که مهمون که میاد خونمون کنده اسرائیل اومده. نه، چقدر روایته که انسان خوبه که سخاوتمند باشه، مهموندار باشه، کسی رو رماد باشه، همیشه درب خونش باز باشه. ولی از بس آداب و رسوم ما سخت شده، حتما باید 2-3 جور خورش درست بکنیم، حتما باید فلان جور میوه باشه، نه مهمونی میریم نه دوست داریم مهمون برای ما بیاد، در حالی که پیغمبر اینا رو نمیگفته، درب خونه ها باز بوده. عملی از راه کمک کردن و انفاق. صله رحم اینه که اگر دوستمون میبینیم بدهکار، خدای نکرده مشکلی براش ایجاد شده، مریض شده، صدقه، انفاق، قرض الحسنه، از این راه سعی کنیم بهش کمک بکنیم. و اما آثار و فواید صله رحم، چنان که در ابتدای عرایزم خدمتون گفتم، خدای متعال که این همه راجع به صله رحم میاد سفارش میکنه، به خاطر اون خودمونه، به خاطر اون آثاریه که داده، به خاطر اون آثاریه که داره. از جهت فردی چقدر روایت داریم که صله رحم طول عمر انسان رو زیاد میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود که ای چه بسا فردی فقط 3 سال از عمرش باقی مونده، ولی میره صله رحم انجام میده و میره دل طرف رو به دست میاره، خدا 30 سال به عمرش اضافه میکنه، 33 سال میشه. و ای چه بسا کسی که باید 30 سال زندگی کنه اما چون صله رحم به جای نمیاره قطع رحم میکنه. همون چیزی که خداوند امر الله، خداوند دستور داده که ان یوصل به صله رحم بشه، اونو قطعش میکنه، خدا از عمرش قیچی میکنه. اولین فایده صله رحم طول عمره. روایت داریم که صله رحم فقر رو از بین میبره. کسی میخواد هر من میخوام وضع مالیشون خوب بشه، میگه میخوای وضع مالیت خوب بشه، صله رحم به جای بیار، با دوستان رفقا، مخصوصا پدر و مادر، مخصوصا مادر صله رحم خبرشو بگیر. امام فرمود که سریع ترین چیزی که باعث جلب روزی میشه صله رحمه. صله رحم نسبت به والدینه، چه مرده باشه از دنیا رفته باشن، چه زنده باشن که چه بهتر. آثار اجتماعی روایت داریم که صله رحم باعث عمران و آبادی بلاد میشه. اگر تو شهری همه مردم نسبت به هم دیگه صله رحم داشته باشن، دید و بازدید داشته باشن، این باعث عمران و آبادی اون شهر میشه. روایت داریم که صله رحم باعث افزایش امنیت میشه. اگر مردم به دیدار هم دیگر برن، امنیتشون بالا میره، امانشون بالا میره. خب عرایزم در مورد صله رحم بوده امشب. گفتیم که صله رحم از واجباته، دستور صریح قرآنه. قطع رحم حرامه. قطع رحم روایت داریم کسی اگر قطع رحم بکنه عبادتش اینجوری میشه، نمازش اونجوری میشه. نسبت به چه کسانی صله رحم؟ نسبت به ارحام جسمانی، والدین، خیشاوندان، اقوام، نسبت به اقوام و خیشاوندان روحانی، پیامبر اکرم و ائمه اطهار. چگونه صله رحم بکنیم؟ با زبان، با قلب، با عمل. چه آثاری داره؟ فردی، اجتماعی، الی ماشاءالله. اما این همه سفارش کردند. پیامبر اسلام فرمود انی لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. من این 23 سال زحمت کشیدم، بیش از 80 غزوه و سریه رو هدایت کردم، خاکستر بر سرم ریختید، شکمبه شتر بر سرم انداختید، خار در سر راهم ریختید، این همه مشکلات. لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. هیچ اجر و مزدی نمیخوام الا محبت و مودت نسبت به فرزندانم، نسبت به خاندان و اهل بیتم. شامگاه روز جمعه و متعلق به حضرت ولی عصر صاحب الزمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، کی شود مهدی بیاید یا حسین، درد ما درمان نماید یا حسین، کی شود خورشید روی فاطمه از پس پرده درآید یا حسین، کی شود آوای تو از نای او از کنار کعبه آید یا حسین، همه بگیم یا حسین یا حسین یا حسین، سحر خیز مدینه کی میایی آقا جونم، مولای ابن الحسن علا ای بی غرینه کی میایی، عزیزم مادرت چشم انتظار است، دوای درد سینه کیمیایی. همه بگیم یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن. امشب درباره حضرت فاطمه زهرا صحبت کردیم، دلهاتون روانه مدینه. عمرها شروع شد، کاروانها یکی بعد از دیگری بعد از مدتی ثبت نامها شروع شده. مدینه ای در چشم انتظارن، انشاءالله کم کم وقتش برا برسه و برن کنار روزه منور پیامبر اسلام. اونجا زمزمه کنند و بگن دلم به یاد مدینه بهانه میگیرد، سراغ باغ گلی را شبانه میگیرد. چه حکمت است که چون یاد فاطمه آید دلم برای گریه بهانه میگیرد. شیعان امیر المؤمنین، دوستداران حضرت زهرا، یا بقیت الله، مجلس متعلق به شماست. آجرک الله یا سیدنا و مولانا. در اون روزهای آخر حضرت زهرا خدمت امیر المؤمنین عرض کرد یا امیر المؤمنین علی جان، دلم برای اذان بلال تنگ شده. آخه بلال با خودش عهد کرده بود، گفت من برای کس دیگر غیر از پیامبر اسلام اذان نمیگم. امیر المؤمنین رفت پیش بلال، بلال برو بالای مئذنه یه بار دیگه اذان بگو. مولا امیر المؤمنین، من عهد کردم که جز برا پیامبر اسلام برا کس دیگری اذان نگم. امیر المؤمنین فرمود بلال، حضرت فاطمه زهرا در بستر آرمیده، ایشون درخواست کرده. بلال گفت رو چشم آقا بالای مئذنه رفت. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. عشق از چشمان حضرت زهرا سرازیر شد. به یاد اون هنگامی افتاد که وقتی بلال از آن میگفت پیامبر میومد، عباش رو میداد دست فاطمه زهرا، عصاش رو میداد دست حضرت فاطمه زهرا، وضو میگرفت و روانه مسجد میشد. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. داغ دل حضرت زهرا تازه شد، به یاد مصیبت آی بعد از پدرش، به یاد درب سوخته و فشار بین در و دیوار. تا هنگامی که بلال به این مقطع از اذان رسید، اشهد ان محمد رسول الله، میگن در به خانه حضرت زهرا باز شد و دو طفل دوان دوان به سوی مسجد. بلال تو رو خدا آرام باش دیگه، بس کن. بلال فرمود عرض کرد عزیزان دلم، به درخواست مادرتون حضرت زهرا اومدم ازم بگم. فرمودند این دو نازدان بلال، مادرمون وقتی نامه پدر جدمون رو شنید از حال رفت. در ایام عزای حضرت ابی عبدالله الحسین، یا حضرت
زهرا حرف دلمون اینه، با شنیدن نام جدتون، با شنیدن نام پدرتون پیامبر اسلام از حال رفتید، اما نبودید اونجا در کربلا، نبودید در کربلا. ببینید اون انگامی که حضرت زینب اومد در کنار گودال قتلگاه، یا رسول الله یا جده، هزا حسین که مرملون به دماغ، مقتوع الرأس من الغفا، مسلوب الامامت و الردا، علا لعنت الله على القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين، إلهي بإمام زماننا وبدماء شهدائنا، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير. پروردگارا به قلب سوخته حضرت زینب، به دستان قلم شده حضرت ابوالفضل العباس، به سر بریده حضرت ابی عبدالله الحسین، آنچه خیر است بر ما نازل بفرما، آنچه شر است از ما دور بگردان، عاقبت ما، فرزندان ما، نسل و ذریه ما، جوانان ما را ختم به خیر بفرما، کشور ما در کنف ولیت صاحب الزمان محافظت بفرما، شر دشمنان اسلام به خودشون باز بگردان. پروردگارا خدایا مقام معظم رهبری، سلامتی، توفیق، روزافزون، عنایت بفرما، تعجیل در ظهور امام زمان بفرما، چشمان گناهکار ما را به جمال محرویش روشن و منور بگردان، اموات این جمع ببخش و بیامرز، ثوابی از این مجلس و محفل به روح گذشتگان، اموات شهدا، امام راحل، عائد و واصل بگردان، شادی ارواح شهدا، طیبه شهدا، نزول خیر و برکات، دفع شر و بلیات. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.